آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه 17 بهمن سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 رجب سال 1444 هجری قمری مطابق با 6 فوریه سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس حکایتی آیه ها خواهد بود. بعد از آن تکراری ویژه انقلاب نو را میشنوید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 17 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 15 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 فوریه سال 2023 میلادی است. ۱۴۴۹ سال پیش در روز 15 رجب سال 5 بعثت نخستین مهاجرت مسلمانان مکه به حبشه آغاز شد. 8 سال پیش از هجرت تاریخی پیامبر اسلام از مکه به مدینه در سال 5 بعثت هجرت اثرگذار دیگری در مسیر گسترش اسلام انجام شد. در پی فشار طاقت فرسای مشرکان قریش بر مسلمانان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعدادی از پیروان خود دستور داد برای در امان ماندن از اذیت و آزار مشرکین به سرزمین حبشه مهاجرت کنند. جمعی از مسلمانان که 11 مرد و 4 زن بودند به سرپرستی عثمان ابن مزعون به حبشه مهاجرت کردند و زمین ساز مهاجرت بعدی مسلمانان به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب علیه السلام شدند. این مهاجرت ها طی سالیان متمادی سبب نفوذ و گسترش دین اسلام در قاره آفریقا شد. ۱۴۴۲ سال پیش در روز 15 رجب سال 2 هجری قمری به امر خداوند قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه و کعبه تغییر یافت. پس از دستور واجب شدن نماز بر مسلمانان، پیروان این آیین الهی به طرف بیت المقدس، محلی که مورد احترام ادیان دیگر از قبیل یهودیت و مسیحیت بود، نماز می‌خواندند. ولی پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه، یهودیان این شهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مورد طعنه قرار دادند و از اینکه مسلمانان از قبله یهودیان برای نماز استفاده می‌کنند، آنان را استهزا می‌کردند. سرانجام در حالی که 17 ماه از ورود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه می‌گذشت، به دستور خدا کعبه قبله مسلمانان شد. این دستور در حالی که پیامبر اکرم نماز ظهر را در مسجد بنی سلمه اقامه می‌کرد، از جانب خداوند صادر و آیات تغییر قبله به ایشان وحی شد. در قسمتی از آیه 144 سوره بقره خداوند با اشاره به نگرانی پیامبر از سرزنش‌های یهود می‌فرماید: اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خوشنود باشی باز می‌گردانیم. روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به جانب آن بگردانید. از آن زمان تا کنون همه مسلمانان جهان تنها به سوی مرکز توحید و یکتاپرستی یعنی کعبه نماز می‌گذارند. پس از این پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز روی به مسجد الحرام کرد و دو رکعت پایانی نماز ظهر را به سوی کعبه خواند و به همین دلیل این مسجد در تاریخ اسلام به ذوالقبلتین معروف شده است. ۱۳۸۲ سال پیش در روز 15 رجب سال 62 هجری قمری حضرت زینب سلام الله علیها نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از تحمل رنج ها و سختی های فراوان وفات یافت. این بانوی بزرگ اسلام در سال 6 هجری قمری متولد شد و در دامان پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب علیهم السلام پرورش یافت و در طول زندگی پربارش لحظه از تلاش و کوشش برای کسب دانش و کمالات والای انسانی غافل نماند. حضرت زینب سلام الله علیها در سال 61 هجری قمری در واقعه کربلا همراه برادر بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام بود. او پس از شهادت حسین علیه السلام و یاران با وفایش پیام رسان حماسی جاوید آنان شد و در حالی که با صبر و شکیبایی همراه با نبیرگان پیامبر در اسارت بود، در سخنرانی های روشنگرانه که در تاریخ اسلام جاودانه است، انحرافات امویان و جنایت ها و ستم هایی را که بر خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روا داشته بودند فاش ساخت و خاندان بنی امیه را رسوا کرد. سرانجام این بانوی بزرگ اسلام در چنین روزی در 56 سالگی چشم از جهان فرو بست. و 87 سال پیش در روز ششم فوریه سال 1936 میلادی سردترین نقطه کره زمین توسط یک هیئت علمی و پس از 4 سال تلاش و جستجو در نقاط سرد جهان شناخته شد. این گروه پس از تحقیقات بسیار دریافتند که سردترین ناحیه جهان شهر ورخویانسک در سیبری واقع در شمال روسیه است. این شهر تا پیش از فروپاشی شوروی تبعیدگاه مجرمان سیاسی این کشور بود و جمعیت بسیار کمی دارد و شغل اصلی مردم آن تجارت پوست و استخراج معدن است. سرمای این منطقه در زمستان به 70 درجه زیر صفر میرسد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 17 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 6 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیات 28 و 29 سوره شریفه کهف می‌پردازیم. از زمانی که خورشید اسلام طلوع کرد، در طول مسیر پیشرفت خود همواره با موانع زیادی روبرو بوده است. از همان روزهای اول جریانی به نام اشرافیت بنای مخالفت با اسلام را گذاشت. اشرافیتی که محصول جهالت‌ها، تعصبات بیجا و ثروت‌های بادآورده‌ای بود. اشراف مکه اطمینان داشتند که اگر اسلام پا بگیرد، مردم از خواب جهالت بیدار خواهند شد، لذا کمر همت بسته و مجدانه به مقابله با اسلام برخاستند. در ابتدای بعثت، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحن مسجد الحرام نشسته بود. جماعتی از اشراف و بزرگان قریش وارد مسجد شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول یاد دادن قرآن و قوانین اسلام به چند نفر از یاران خود بود. اشراف قریش با تشریفات فراوان و با لباس‌های گرانبها و زینتی نزد حضرت آمدند. در همان حال ابوذر غفاری، سلمان فارسی و خباب ابن عرت بر گرد پیامبر نشسته بودند. یکی از اشراف به نام عینیت ابن حسون فزاری با قد کوتاه و بدنی فربه پیش آمد و با اشاره به اطرافیان پیامبر گفت: بوی بدن این افراد مشام ما را می آزارد. این چه لباس هایی است که پوشیدند؟ چرا اینقدر خشن و پشمینه و دلگیر است؟ ای محمد، چرا این همه افراد فقیر و بیچاره گرد تو جمع شدند؟ چرا به ما اعتنا نمی کنی و ما را به مجلس خیش راه نمی دهی؟ اخر ابن حابس یکی دیگر از آنان نزدیک آمده گفت: ما تنها در یک صورت نزد تو می آییم و در مجلست می نشینیم که این پا برهنگان را از خود برانی. در حال حاضر اوضاع به دلخواه ما نیست، زیرا با حضور این افراد به ما بی‌اعتنایی می شود و این برای ما تحمل پذیر نیست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لحظه ای تأمل کرد. یا باید به این پیشنهاد عمل می کرد و ژنده پوشان و فقیران را از پیرامون خود می راند تا افرادی خوش ظاهر و مرتب دور او را فرا گیرند، یا اینکه از کنار این پیشنهاد می‌گذشت و با یاران فقیر همراهی می‌کرد. شاید در آن لحظه برخی مسلمانان با یکدیگر زمزمه می‌کردند که خوب است که پیامبر به عنوان تاکتیک محترمانه یاران خود را برای مدتی آن هم در ظاهر از اطراف خود دور کند تا ثروتمندان به مجالست و همنشینی با ایشان رغبت کنند، هم مجلس پیامبر رونق پیدا کند و هم این گروه به تدریج هدایت شوند. هنوز پیامبر هیچ اظهار نظری نکرده بود که آیات 28 و 29 سوره شریفه کهف نازل شد و به پیامبر هشدار داد که مبادا تسلیم سخنان فریبنده و پوچ گمراهان شود و افراد با ایمان و پاکدلی چون سلمان و ابوذر و غیره را از خود برنجاند. خداوند فرمود: هرچند آنان ثروت ندارند و لباسشان پشمینه است، ولی بلای خوشنودی شماری صدرنشین از زندگی با محرومان چشم مپوش. پس از نزول این آیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به یاران فقیر خود کرد. آنان با شنیدن پیشنهاد عقرا ابن حابس همگی متفرق شده و در گوشه و کنار مسجد به عبادت و راز نیاز مشغول شده بودند. پیامبر تک تک آنها را به اسم صدا زد و نزد خود فراخواند. آنگاه فرمود: حمد خدا را که نمردم تا ایکو چنین دستوری به من داد که با امثال شما باشم. آری، زندگی با شما و مرگ هم با شما خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الشراب وساءت مرتفقا.
با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می‌خوانند و تنها رضای او را می‌طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها بر مکیر. و از کسانی که به عقوبت اعمالشان قلبشان را از یاد خود غافل ساخته ایم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارشان از حد گذشته است. و بگو حق از پروردگارتان رسیده است، پس هر که بخواهد بگرود و هر که نخواهد انکار کند. ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده های آنان را در بر می گیرد و اگر فریاد رسی جویند به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری می شوند. و چه بد شرابی، چه زشت جایگاهی است. خداوند متعال در این دعایه اوصافی را برای یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر نموده است. اول اینکه یدعون ربهم بالغدوة والعشی، شبان روز پروردگارشان را می‌خوانند و سر و کارشان با اوست. دوم، آنان یریدون وجهه، فقط طالب رضای خدا هستند و به دنبال تظاهر به عبادت و زهد و عرفان نیستند. در مقابل صفاتی را نیز برای دشمنان خدا می شمارد، مانند این که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ما قلبشان را از یادمان غافل کرده ایم. کسی که از یاد خدا غافل شده ممکن است متذکر شود و به یاد خدا بیفتد، اما کسی که از شدت عصیان و بی‌اعتنایی و فراموش کردن حق عبودیت خدا لیاقت یاد خدا را از دست داده و خدا دلش را غافل ساخته همیشه در این غفلت باقی است. جالب اینجاست که خداوند در این آیات نمی‌فرماید با افراد ژنده پوش و یا بردگان نشست و برخاست داشته باش، بلکه می‌فرماید با کسانی همراه شو که شب و روز به یاد خدا هستند، برده باشند یا آزاد، فقیر باشن یا پولدار، فرقی ندارد. با خدا خواهان باش و آنان را با خودت نگه دار. همچنین نمیگوید آنها را برای خودت حفظ کن تا به تو کمک کنند، بلکه میگوید برای چه آنها را رها میکنی؟ مگر آنها برای تو زحمتی دارند و باری به دوش تو میگذارند. آنها به دنبال بندگیشان هستند، تو هم در پی انجام وظیفت هستی. اگر چنین یارانی را طرد کنی ظالمی. به عبارت دیگر راه هواپرستان و غافلان را برگزیده‌ای که لیاقت یاد خدا را نداشتند و خداوند به عقوبت اعمالشان دل آنها را از یاد خودش غافل کرده است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. البته شبیه این مسئله برای پیغمبران دیگر هم اتفاق افتاده است و با آنان نیز فشار می آوردند که اطرافیان فقیرت را از خودت دور کن تا ما به تو ایمان بیاوریم. به عنوان مثال درباره حضرت نوح علیه السلام هم همین مسئله روی داد. گروهی از افراد متمول و ثروتمند از قوم نوح با آن حضرت می گفتند قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کردند؟ به عبارت دیگر آنها می گفتند که اگر حرف تو درست و دعوت تو به حق است، نباید پابرهنگان و ضعفا به تو ایمان بیاورند. ارزش یک رهبر و پیشوا را باید از پیروانشان شناخت. ما وقتی به پیروان تو نگاه می کنیم، مشتی بی سر و پای گمنام و تهی دست و فقیر، که کسب و تجارت‌های ضعیف و ناچیزی دارند اطرافت را گرفتند. با این حال چگونه انتظار داری ثروتمندان سرشناس و اشراف با نام و نشان سر تسلیم بر آستان تو بسایند؟ ما هیچگاه بر سر یک سفره ننشسته ایم و در زیر یک سقف اجتماع نکرده ایم. چه انتظار نامعقولی داری؟ حضرت نوح نبی هم در پاسخ به این افراد فرمود من مأمور نیستم از شغل افراد سوال کنم، من مأمورم ایمان را به ایشان عرضه کنم و آنها را متوجه خدا گردانم. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو،
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان،
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد ورزش، بهداشت و سلامت و معارف.
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان. دوستان گرامی، در این لحظه تکراری ویژه برنامه انقلاب نور را میشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمت با سعادت شما رسیدیم با ویژه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. در این برنامه به نقش و جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. همراه باشید. چندی قبل دشمن با تمام قوا و همه امکاناتش در یک جنگ ترکیبی و شناختی قوه ادراک را هدف قرار داد و به خیال خام خود در توهمات انقلاب زنانه خاک و تمدن ایران قوی را هدف گرفت. گفتند به نام زن زندگی و آزادی، اما نه هویت زن ایرانی را شناختند و نه روح زنده و آزاده او را. در هیاهوی این جنگ رسانه‌ای صدای واقعی زن مسلمان ایرانی شنیده نشد. آنگاه که بانوی ایرانی زیباترین و ماندگارترین نقش‌ها را در پوششی به یادگار مانده از پیشینیان بر تارک سینمای پس از انقلاب نقش بست و آنگاه که پر افتخار و پر غرور بر سکوی قهرمانی جهان پرواز کرد و آنگاه که به جستجوی بزرگترین مسائل علمی جهان پرداخت، صدایش در جهان شنیده نشد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که تمدن غرب نمیخواست بازگشت زن به اصالت خود را بپذیرد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که نظم نوین جهانی دوست نداشت اندیشه جدید از حکمرانی، سبک زندگی و تمدن سازی را ببیند. آنچه شنیدید بخشی از بیانیه بانوان هنرمند ایران است که به نمایندگی از جمعیت عظیم بانوان ایرانی اعلام کردند. پای پرچم ایران عزیز ایستادند و اجازه نمی دهند جنجال نمایشی برخی چهره‌ها سیمای عفیف و موفق بانوی ایرانی را محو کند. حال پس از گذر از چالش‌ها و توطئه‌هایی که گرچه هزینه‌های سنگینی را در بر داشت و جوانان عزیزی را به خاک و خون کشید، اما نشان داد نظام اسلامی نظامی مردمی مبتنی بر باورهای الهی و اسلامی است که زن و مرد آن مصمم به حفظ و اقتدار آن هستند. در 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی متفاوت داریم به مسئله زن و هویت او. Thank you. تاریخ گواه آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی فصل دیگری از حیات و حضور زنان در اجتماع آغاز گردید. نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین افتخار و دستاوردهای خود را هویت بخشی به زنان می داند و این برگرفته از فرهنگ انسانی اسلام است که به زن و مرد می گوید با جلوه فضائل انسانی نقش اجتماعی داشته باشید و در ورود به اجتماع برای مرد یا زن نقش اول و دوم قائل نمی شود. بانو امین اصفهانی نمونی از زن مسلمان است که در حوزه فلسفه و فقه تدریس می کرد. وی در همان زمانهایی که در انگلستان به زنان تحصیل کرده مدرک تحصیلی نمی دادن، یعنی تا سال 1947، او اجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اسلام را داشت. در 43 سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تلاش شد تا حد امکان از استعداد فکری و توانمندی عظیم زن برای تعالی او و جامعه استفاده شود. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از همان آغاز بر کرامت و جایگاه ارزشی زن تاکید کرد. زنان را وسیله رشد و تعالی جوامع و ملت‌ها دانست و یقین داشت که اگر زنان جامعه در حفظ حقوق و صیانت از حریم حجاب و عفاف خود بکوشند، از درون این جامعه مردانی پاک پدید می آیند و اگر زنان شجاع و انسانساز از ملت‌ها گرفته شوند، جوامع به شکست و انحطاط کشیده می شوند. امام بر حفظ شئون اسلامی و انسانی زنان تاکید کرد، اما این مسئله را مانع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی نمی دید. از نظر ایشان زنان بدون حضور در میدان‌های اجتماعی نمی توانند نقش اصلی و سازنده‌ای در ارتقای معنویات جامعه ایفا نمایند. امام در فرایند انقلاب اندیشه‌های اسلامی خود را عملی ساخت. خانم مرضیه حدیدچی معروف به دباغ از جمله زنان مبارز و فعالی است که در کنار امام خمینی به عنوان یک زن مسلمان حاضر در اجتماع درخشید. وی در دوران جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های مانند فرماندهی سپاه پاسداران همدان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تدریس در دانشگاه و حضور در سازمان‌های خدماتی انجام وظیفه کرد. خانم دباغ با حجاب اسلامی همراه هیئت 3 نفره اعزامی امام خمینی بود که برای رسانیدن نامه تاریخی ایشان به سران شوروی سابق انتخاب شد. در فرهنگ اسلامی خانواده اولین و مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کمالات معنوی و همچنین اخلاقی که خداوند و آیین الهی برای همه انسانها به طور یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد. محیط خانواده گرمتر و با صفاتر شده و جامعه پیشرفته بیشتری خواهد کرد. از همین رو بعد از انقلاب اسلامی زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی زندگی را نخست در نهاد خانواده و در جهت تحکیم این کانون و سپس در عرصه اجتماع بازیافت. بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی مسئله جنسیت در خدمت تعالی انسان به کار گرفته شد و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی قدرت ایمان راه مجاهدت‌های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و همچنین مبتکرانه آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران فراموش نشدنی دفاع مقدس و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و همچنین درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه های اعتلای معنوی زن ایرانی است. که به برکت نظام اسلامی و درس ها و ارزش گذاری های اسلام پدید آمده است. آمارهای مرتبط با حضور موفق زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی و ورزشی گواه نقش‌آفرینی مثبت و چشمگیر این قشر اثرگذار جامعه است. زنانی که رمز موفقیت و سعادت ایران اسلامی خوانده شدند. در کتاب صعود 40 ساله که مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی دارد، بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده در خصوص پیشرفت‌ها در حوزه زنان، به کاهش بیسوادی زنان بالاتر از 15 سال نسبت به کشورهای دنیا اشاره شده و همچنین به افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی پرداخته شده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 6% از فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دادند که این آمار اکنون به 50% رسیده است. در سال 1401 بیش از 1,000,000 داوطلب کنکور سهم زنان بوده است. پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه حدود 1% بود که این رقم اکنون به 21% رسیده است. دکتر فهیمه فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در معرفی خود در یکی از مناظرات میگوید: من یکی از هزاران استادی هستم که در جمهوری اسلامی پرورش یافت. پروفسور زهرا امام جمعه دانشمندی است که نامش در لیست دانشمندان مجامع علمی آسیا ثبت شده است. او به عنوان جوانترین استاد در تمام ایران تدریس می‌کند و هدفش بهره‌مندی دختران ایرانی از تخصص و دانش اوست. انقلاب اسلامی همچنین توانست 100,000 زن پزشک از عمومی تا متخصص و فوق تخصص تربیت کند. از سوی دیگر امروزه صدها تشکل اجتماعی در حوزه مددکاری، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، کمک‌های مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارد که مسئولیتشان با بانوان است. در احزاب نیز زنان فعالیت زیادی دارند. در ستادهای انتخابی علاوه بر اینکه همیشه بخشی به نام معاونت امور بانوان فعالیت می‌کند، خود زنان در مواقع لزوم ستاد تشکیل می‌دهند. حتی در مواردی مسئولین یا معاونین ستاد انتخاباتی خود خانم‌ها هستند. این مسئله در انتخابات‌های ریاست جمهوری به خوبی نمایان است. زنان فعال در رسانه‌ها نیز معیار نقش‌آفرینی اجتماعی هستند و تعداد آنها چیزی حدود 60-70% از فعالان رسانه‌ای را شامل می‌شود. در حوزه ورزشی زنان مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی موفق شدند با حفظ زینت حجاب در عرصه‌های جهانی و رقابت‌های بین‌المللی در رشته‌های گوناگون ورزشی بدرخشند. پیش از انقلاب تنها 5 مدال، آن هم فقط در عرصه رقابت‌های آسیایی، سهم زنان ایرانی بود که مجبور به کشف حجاب برای شرکت در مسابقات نیز بودند. در حالی که اکنون ورزشکاران زن در 130 رشته ورزشی مختلف داخلی و جهانی حضور دارند و نزدیک به 200 مدال در رشته‌های مختلف از آن بانوان ایرانی است. پریا شهریاری که پیش از این 19 سال است به طور مستمر به عنوان رئیس کمیته فوتبال ساحلی در فدراسیون فوتبال ایران مدیریت می‌کند، نیز اولین مدیر زن ایرانی وارد مقر فیفا شده است. در کنار این پیشرفت‌ها آنچه مهم است اثر بخشی حضور زن در اجتماع با توجه و تأکید بر قابلیت‌های خاص زنان است. اما غرب به ویژه نهادهای فمینیستی این اثر بخشی را صرفاً در ظهور فیزیکی زن می‌دانند. از همین رو زن در غرب علارغم آزادی‌های فردی تنها از بعد ظاهری مورد توجه قرار گرفت. نگاهی که زن امروز غربی را آزاد می‌خواند، او را مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد قرار داده است. دکتر تونی گرانت از منتقدان فمینیسم در غرب میگوید: امروزه به نظر می‌رسد زنان فقط مستقل شدند، ولی از لحاظ عاطفی غالبا محتاج‌تر، ناامن و متزلزل‌تر، تنها و درمانده‌تر از مادران و مادر بزرگ‌های خیشند. حال آیا عقلانی است که زن ایرانی مدل غربی را جایگزین مدل خود سازد؟ در جایی که زنان به عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی مورد استفاده سرمایه‌داران و سیاستمداران قرار می‌گیرند، چرا باید نگران آزادی وضعیت حجاب و در کل برابری حقوق زن و مرد در کشور ایران باشند؟ به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان اغتشاشات اخیر. تقویت روابط محور دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین. حضور هیئت تاجیکستان در دومین نشست رئیسان کمیته های پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و افتتاح رسمی از بزرگترین مسجد آسیای میانه در دوشنبه در سه ماهه دوم سال 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو محکومان اغتشاشات اخیر موافقت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حادثه های اخیر موافقت کردند. با مناسبت فرا رسیدن 44مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب و در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت الاسلام و المسلمین نجایی به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان بر اثر القاعات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرایم شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجه از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت با موافقت رهبر انقلاب پرونده آن دسته از افراد اختشاشات اخیر که تنبیه شدند و در مرحله‌ای که و در هر مرحله‌ای که قرار دارند مختومه خواهد شد و این یک ایده برای مردم و خانواده این دستگیر شدگان است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجایی گفت همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیست که آزادی آنها از زندان برای امنیت مردم مضر نمی باشد و موجب عفو اخیر از زندان آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات روبرو می شوند. رئیس گروه دوستی پارلمانی تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری و سفیر فلسطین در دوشنبه دیدار و تقویت رابط دو کشور را بررسی کردند. زایر رحمانزاده رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و لوئی ایسا سفیر فلسطین در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز همکاری بین دولتی و فلسطین، تاجیکستان و فلسطین و توسعه رابط بین پارلمانی دو کشور بررسی شد. تأکید شد که طرف تاجیک با توسعه و گسترش بیشتر رابط با فلسطین از جمله تقویت و گسترش رابط بین پارلمانی توجه ویژه دارد. گفته شد که برای رساندن رابط دو کشور به سطح بهتر قبل از هر اقدامی باید بهبود کارگروه دوستی پارلمانی بین مجالس تاجیکستان و قانونگذاری فلسطین در دستور کار قرار گیرد. رحمانزاده در بخش از این دیدار گفت همیشه خواستار مناسبات نیک و روابط حسنه با دولت فلسطین هستیم و تلاش میکنیم تا این روابط بیشتر تقویت یابند. در این راستا رحمانزاده بر آمادگی طرف تاجیک برای تقویت بیشتر روابط و توسعه همکاری های بین پارلمانی با فلسطین تاکید کرد. دو طرف این دیدار توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و فلسطین را مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار دادند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هدف توسعه مناسبات دو جانبه ماه اکتبر سال 2020 با شورای قانونگذاری دولت فلسطین گروه دوستی تأسیس کرده اند. هیئت تاجیکستان در دومین نشست رئیسان کمیته های پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شرکت کرد. در تاریخ 2 فوریه دومین نشست رئیسان کمیته ها پارلمان های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در فدراسیون روسیه برگزار شد. در این نشست از جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی رئیس کمیته هماهنگی فعالیت های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مجلس نمایندگان حاکمیت اجرایی اتحادیه های جمعیتی رسانه های گروهی و روابط بین پارلمانی عضو دائم کمیسیون مجلس پارلمانی این سازمان در امور سیاسی و همکاری های بین المللی روشن رجب‌زاده رئیس کمیسیون قانونگذاری و حقوق بشر مجلس نمایندگان و بختاور سفرزاده نماینده تامل اختیار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مقر مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک منافع در سنت پیتربورگ شرکت و سخنرانی کردند. در این نشست تأکید شد که در حال حاضر وضعیت نظامی و سیاسی در جهان همچنان پیچیده و امنیت بین المللی با چالش های جدی روبرو است. رئیس کمیته امور دینی تاجیکستان اعلان کرد که مسجد جامع شهر دوشنبه در 3 ماهه دوم سال 2022 رسما افتتاح خواهد شد. سلیمان دولتزاده اعلان کرد بازدید رسمی مقامات قطر به تاجیکستان برنامه‌ریزی شده و این مسجد با مشارکت هیئت قطری رسما افتتاح می شود. با گفته مقامات تاجیکستانی این مسجد که بزرگترین مسجد آسیای میانه به شمار می رود قرار بود در آگوست 2022 افتتاح شود که به دلیل شیوع کووید 19 به تأخیر افتاد. این پروژه 100 میلیون دلاری با نظارت مستقیم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجام شده و قطر حدود 70% از هزینه این پروژه را بر عهده گرفته است. مسجد جامع دوشنبه در زمین به مساحت 12 هکتار ساخته شده و علاوه بر تالارهای نماز دارای کتابخانه، موزه و تالار اجتماعات است. این مسجد گنجایش 120 هزار نمازگزار را خواهد داشت. تاجیکستان حدود 2000 مسجد دارد که برخی از آنها جزء آثار تاریخی این کشور به حساب می روند. علوم و فنون اسلامی محور همکاری اندیشمندان ایرانی و روسی، فیلسوفان و اندیشمندان ایرانی و روسی در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، علوم و فلسفه اسلامی را مبنای تقویت همکاری بین اندیشمندان دو کشور دانستند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
در ایام فجر 44 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، 44 نفر از فیلسوفان، اندیشمندان، شخصیت‌های علمی و دانشگاهی ایرانی و روسی در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه گرد آمدند. نشستی تخصصی با عنوان مطالعات اسلامی، حقیقت، روش و تفسیر به مناسبت 15 سال همکاری تنگاتنگ بین بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انستیتو فلسفه روسیه.
هدف از این کنفرانس در واقع مروری بر اسلام شناسی و هستش از منظر متدولوژیش، روش شناسی و همینطور از منظر واقعیت ها و فکت هایی که اتفاق میفته. در واقع از دو منظر، هم منظر تئوریک هم منظر مصداقی به یک معنا مورد بررسی قرار میگیره.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، عبدالسلام حسینوف سرپرست انستیتو فلسفه روسیه، آندری اسمیرنوف فیلسوف روسی، حجت الاسلام احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم، حجت الاسلام عسکر دیرباز رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران و حجت الاسلام احمد غفاری پژوهشگر ارشد انجمن فلسفه ایران در این نشست از ضرورت همکاری دو کشور در حوزه علوم و فلسفه اسلامی گفتند.
برگزاری این گونه کنفرانس ها و این گونه گفتگوها میتونه به تعمیق روابط مبتنی بر شناخت حقیقی منجر بشه.
در این نشست همچنین شماره جدید مجله فلسفی اشراق مشتمل بر مجموعه مقالات علمی در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی رونمایی شد. حجت الاسلام صابر اکبری جدی رئیس مرکز اسلامی مسکو، رسول عبداللهی عضو هیئت علمی و مدیر دفتر جامعه المصطفى در روسیه و اوراسیا و چند تن از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی روس از سخنرانان دیگر این همایش دو روزه بودند. فیلسوفان و اندیشمندان ایرانی و روسی در حالی دور هم جمع شدند که سابقه همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انستیتو فلسفه روسیه 15 ساله شد. سالهایی که حاصل آن انتشار 31 جلد کتاب در حوزه علوم و فلسفه اسلامی است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در سال 2022 در تاجیکستان 5 مؤسسه آموزش متوسطه عمومی مشترک تاجیکستان و روسیه راه اندازی شد. در سال 2022 در جمهوری تاجیکستان 5 مؤسسه آموزش متوسطه عمومی مشترک تاجیکستان و روسیه در شهرهای دوشنبه، کلاب، باختر، خوجند و تورسون‌زاده و بهره‌برداری رسید. این در حالی است که در جمهوری تاجیکستان 39 مکتب روسی زبان وجود دارد و حدود 27,000 دانش آموز در آنها تحصیل می‌کنند. همچنین بیش از 160 مکتب مختلط تاجیک و روسی وجود دارد که حدود 70,000 دانش آموز شامل آنهاست. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان میگوید پس از به خود رسیدن طالبان قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته است. حبیب الله واحدزاده در یک نشست خبری توضیح داد در سال 2021 4 تن 83 کیلو و در سال 2022 4 تن 165 کیلو مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. وی افزود با توجه به افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان، شمار قاچاقچیان مواد مخدر که در 2 سال گذشته بازداشت شده‌اند نیز افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اظهارات وی در سال 2021 8 شهروند افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان دستگیر شدند و در سال 2022 19 نفر. تاجیکستان می‌گوید بزرگترین محموله‌های مواد مخدر قاچاق شده و تاجیکستان از افغانستان است. دادستان کل تاجیکستان نیز چند پیش در کنفرانس همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم گفت که قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریباً 2 برابر شده است. یوسف رحمان در این نشست که در پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود افزود قاچاق مواد مخدر حمایت مالی از تروریست‌ها است. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند با افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان کشورهای منطقه باید همکاری‌های خود را گسترش دهند. آیدار شیگایف رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت داخله قرقیزستان هم پیشتر اعلام کرده بود که مواد مخدر زیادی از افغانستان وارد بازار سیاه کشورهای منطقه شده است. قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه در حال است که طالبان در فرمان کشت، خرید و فروش کوکنار در افغانستان را ممنوع کردند. با این حال گزارش های منتشر شده نشان می دهد که تولید، خرید و فروش آن همچنان ادامه دارد. تلاش غرب برای فرار از مسئولیت در قبال اوضاع افغانستان. 18 ماه از خروج پرهاشه امریکا و شریکهایش از افغانستان می گذرد. در این ماه ها به طور مداوم غرب درباره خروج شتاب زده و به مسئولانه از افغانستان داستان سرایی و به نوع سعی کرده تا مسئولیت آن خروج به مسئولانه را پس از 20 سال جنگ و اشغال به دوش افغان ها بیندازد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حدود 18 ماه از این تصاویر می گذرد. هنوز درباره اینکه چرا اینطور شد صحبت می کنند. یک روز ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می خواهد بایدن را مقصر خروج پرهاشی از افغانستان کند و روز دیگر بایدن می گوید دولت ترامپ موافقت نامی خروج از افغانستان با طالبان در دوحه امضا کرده بود. اخیراً هم موجی را افتاد از که آمریکایی ها می خواهند افغان ها را مقصر شکست خود در افغانستان نشان دهند. دو هفته قبل وزیر امور خارجه دولت ترامپ اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان را دزد انتخابات نامید و گفت او به جای جنگ فرار را به قرار ترجیح داد. این هم گزارشی است که یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایتالیا به تازه منتشر کرد. در این گزارش گفته می‌شود اشرف غنی چند هفته قبل از فرار 110 میلیون دلار از امیر قطر هدیه گرفته است که با طالبان جنگ نکند. این گزارش هنوز تایید نشده است، اما این مصاحبه ما با یکی از افسران ارتش اشرف غنی سه روز پس از سقوط کابل است.
از این بالا کار خراب بود، ما که خبر نبودیم، گفتیم دروشیا خور بکشیم، حالا 5 نفر بیامد گفت سلاح خور بگذاریم، جنگ نشد، نکه به جنگ خو یک دانه پوسته کسی از ما نمیتونست بگیره.
اشرف غنی در حالی که رقیب او دکتر عبدالله عبدالله مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود، با تایید آمریکایی ها و با حضور نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان سوگند یاد کرد.
سوگند یاد میکنم.
تلاش آمریکا برای ترمیم چهره خود درباره افغانستان در حالی است که مردم و سیاستمداران افغان اشرف غنی را عنصر تمام و کمال آمریکایی ها میدانند.
حقیقت است که در مدت اشغال رؤسای جمهور ما همه به شمول اشرف غنی رئیس جمهور نبود، مامور دفتر سفارت آمریکا در عرب بود و رئیس جمهور یک مامور بی صلاحیت در عرب که همه چیز را به او منصوب کنه و با پای او بنویسه.
اشرف غنی در 24 مرداد 1400 در حالی که طالبان به دروازه های کابل رسیده بودند از پایتخت به خارج از کشور فرار کرد. تلاش آمریکایی ها برای فرار از مسئولیت در قبال اوضاع افغانستان در حالی است که مردم امروز اینجا بیکاری، فقر و گرسنگی خود را نتیجه 20 سال جنگ آمریکا در کشورشان و خروج بی‌مسئولانه آمریکا از افغانستان می‌دانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یک شاعر ازبکستانی با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی شعر فجر در پیوند ملل آسیای مرکزی و فارسی زبانان دنیا نقش محوری دارد گفت اکنون این جشنواره به یک سنت در ایران تبدیل شده است. جعفر محمد ترمیزی شاعر ازبکستانی، استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند، عضو اتحادیه نویسندگان ازبکستان و تاجیکستان و عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران ضمن اشاره به اینکه همراه با شاعران از کشورهای فارسی زبان دیگر سعادت حضور و شعرخوانی در پنجمین دوره این جشنواره را داشتم بیان کرد، خرسندم پس از 12 سال دوباره این سعادت نصیب من شد. جشنواره بین المللی شعر فجر اکنون به یک سنت در ایران تبدیل شده است که برای حیات معنوی، فرهنگی و ادبی تمام فارسی زبانان دنیا بسیار مهم و مفید است. استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند در ادامه افزود و بهانه حضور در این جشنواره با دوستان، همکاران، ادیبان و شاعران فارسیگو از کشورهای مختلف همچون تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان و هند آشنا شدیم، خود را معرفی کردیم و در این راستا دوستی‌ها و همکاری‌های ادبی و علمی بین ما شکل گرفت که رواج پیدا می کند. بزرگنمایی بیش از حد خبری بالون چینی در رسانه های امریکا. ورود یک بالون چینی به حریم هوایی امریکا دو سه روز است که بیش از حد انتظار در رسانه های امریکا بازتاب رسانه داده شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
ورود یک بالون چینی به حریم هوایی آمریکا دو سه روز است که در رسانه‌های آمریکا بیش از حد انتظار بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده. تا جایی که حتی در برخی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارشگر هواشناسی از روی نقشه درباره موقعیت فعلی و پیشبینی مسیر حرکت این بالون در ساعات آینده تحلیل ارائه می‌دهد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم میگوید این بالون جاسوسی چین است که با ورود به حریم هوایی آمریکا قوانین بین المللی را نقض کرده، اما در این حال قصد نداریم آن را بزنیم.
پنتاگون میگوید سقوط این بالون باعث آسیب مردم میشود، اما توجه داشته باشید که این بالون از روی مناطقی خالی از سکنه در کانادا وارد حریم آمریکا شده و به راحتی در آن مناطق قابل انهدام بوده، اما گذاشتن که وارد آمریکا شود. الان هم که نیروی هوایی میگوید آن را نمیزنیم.
جاناتان گیلیام مأمور ویژه سابق FBI میگوید وقتی آمریکا میتواند یک شهاب سنگ را که با سرعت 50,000 مایل به سمتش میآید ردیابی کند، چطور شده که حالا میگوید چنین بالونی را ندیده ایم؟
از CIA و NSA که دائم از توانایی خود حرف میزنند کجا هستند؟ اگر واقعا این بالون را قبل از ورود به آسمان امریکا ندیدند، که این یک اشتباه بزرگ در حوزه امنیت ملی است.
This is a national security blunder.
این صداهای در هم پیچیده سوالهای خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا درباره این بالون چینی است و اینکه چرا آن را ساقط نمی کنید. اما بایدن قصد ندارد در این باره حرفی بزند. در این حال مقامات چین اعلام کردند این یک بالون تحقیقاتی است که از مسیرش منحرف شده و آمریکا هم باید تا روشن شدن واقعیت از قضاوت‌های شتاب زده بپرهیزد.
بازتاب گسترده رسانه‌ای ورود این بالون به حریم هوایی آمریکا دقیقاً بعد از اظهار نظر چند روز قبل یک مقام ارشد نظامی آمریکا مبنی بر پیشبینی وقوع جنگ میان آمریکا و چین و قبل از سفر برنامه‌ریزی شده وزیر خارجه آمریکا به پکن صورت گرفت، سفری که البته از طرف آمریکا فعلا به همین علت به تعویق افتاده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تمدید قرارداد فوتبالیست تاجیک در تیم اندیجان ازبکستان. فوتبالیست تاجیک در تیم اندیجان ازبکستان ماندگار شد. احتم نظروفی 30 سال دارد که در باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکرد. در باشگاه فوتبال اندیجان سوپرلیگ ازبکستان به کار خود ادامه میدهد. احتم نظروفی با تجربه که هم در خط دفاعی و هم نیم حمایتگر بازی میکند 250 بازی در باشگاه استقلال انجام داد. مدت قرارداد او با باشگاه اندیجان 2 سال است. احتم نظروف از سال 2011 در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی میکند و در این مدت 68 بازی در تیم ملی انجام داده و 5 گل به ثمر رسانده است. شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی گزارش ویژه را که همکارمان آقای نکورز آماده کرده است با هم میشنویم.
در حالی که بحث مرزی میان تاجیکستان با کشورهای همسایه قرقیزستان و افغانستان با مشکلات و مسائل همراه است، این کشور با همسایه دیگر خود ازبکستان تقریبا در موضوع یاد شده مشکلی را ندارند. البته باید گفت که این روند پس از روی کار آمدن شفکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی ازبکستان بعد از 25 سال حکمرانی اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین این کشور و مناسبات و مراودات خوبی که حاکم فعلی تاشکند با رئیس جمهور تاجیکستان برقرار کرده است شکل گرفته و همچنان دنبال می شود. در همین ارتباط است که اخیراً گروه کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان روند تنظیم نقشه مرزبانی را بررسی و در برخی از قسمت‌های مرزها مطالعات زمین را انجام دادند. و گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، گروه کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک دو کشور در شهر دوشنبه جلسات برگزار کرده و مطالعات زمینی را نیز انجام دادند. بر اساس این گزارش، نشست دوره گروه کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان طی روزهای 23 تا 30 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل تعیین خطهای علامتگذاری مرزهای دولتی تاجیکستان و ازبکستان و همچنین روند فنی تنظیم نقشه های مرزبندی مورد بررسی قرار گرفت. در چارچوب این گفتگاه ها همچنین مطالعات زمینی برخی از قسمت های مرزهای دولتی تاجیکستان و ازبکستان نیز انجام شد. بررسی مسائل مرزی از جمله مشکلاتی است که از دوران حاکم پیشین ازبکستان یعنی اسلام کریموف برای حاکمان فعلی این دو کشور به میراث مانده است. این در حالی است که به گفته سراج الدین اسلام، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، اسلام کریموف در مناسبات با کشورهای همسایه میراث سنگین را برای شوکت میرزیایف بر جای گذاشته است که حل و فصل آنها به این سادگی ها نخواهد بود. و در این رابطه گفت
به نظر من شوکت میرزیایف واقعا میخواهد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرقیزستان و تاجیکستان را روش بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نه چون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس میشود که خود میرزیایف خوب میداند که روابط ازبکستان و تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور میباشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. برای دور شدن کریمو 25 سال کوشش کرد، حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشد. به نظر من شوکت میرزیایف چون کشور را سروزیر کشور از سال 2003 بود، پیش از آن حاکم ولایت هایی بود که با تاجیکستان هم مرز است، مثلا جزخ و سمرقند، و این مسئله را خیلی خوب درک می کند. می داند که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان باید خوب باشد و میداند که از این بیشتر خود ازبکستان باخت و میداند که اگر بین مردم عادی و چندین میلیون تاجیک هایی که در ازبکستان زندگی میکنند و ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند یک آبرو و نفوذ پیدا کند و میراث اسلام کریموف را فراموش کنند، باید این روابط را خوب کند. تصور که دو همسایه نزدیک روابط هواپیمایی یا نقلیاتی یا ترانسپورتی نداشتند که این اصلا خنده‌آور است. مثلا برای شهروندی مثلا اروپا میتواند آزادانه دوشنبه بیاید و لیکن شهروند تاجیکستان یا ازبکستان نمیتونند به همدیگر که بینشان یک چند صد کیلومتر است نمیتونند آزادانه رفته آمد کنند. خنده‌آور بود و این از یک کس منشأ می‌گیرد، البته اسلام کریموف امروز نیست و یگان مانع را امروز مردم نمی‌بینند و من باور دارم که شوکت میرزیایف آن کمبودهایی که اسلام کریموف ساخت برطرف می‌کند.
همونطوری که ذکر شد، پس از روی کار آمدن شوکت میرزیایف دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان روند پرشتاب گسترش مناسبات دوستانه را دنبال میکنند که برگزاری نشست کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک در بین دو کشور در شهر دوشنبه نیز یکی دیگر از این نویدهاست. اما با این حال برخی مسائل و مشکلات هنوز هم میان دو کشور باقی مانده است که از جمله آنها به عقیده کارشناسان رفع کامل نشدن مسئله ویزا یا روادید است. عظیم حاکم، یک تن از فعالان امور اقتصادی تاجیکستان، در این زمینه میگوید
ممانعت های موجود دارد که برای بیشتر و زیادتر همکاری نبودن بین دولت های ما. یکیش اون است که این برای برداشتن ویزا، عموما بهتر میشد که تماما این ویزا رو از بند بیان، اما در مرحله اول ممکن بود که چخلی که با عباره روسی میگن اپراشینه پلوچینه ویزی، یعنی که گرفتنی ویزا در خودی فرودگاه موشد یا که ممکن که در مهلتهای کوتاه گرفتنی ویزا، این بهتر و خوبتر میشد برای روابطی دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. و گفتن لازم است که امروز با تشبوسی مثل پیشوی ملت همون بسیار کارهای با انجام رسیده استاده است که این روابط ها پرقوتر و خوبتر شده استاده است. دولت ازبکستان این یکی از دولت های پرقوتترین در آسیای میانه است و همسایه نزدیکترین ما است. غیر از اونی که ما روابطی اقتصادی داریم، ما تاریخی بسیار چند هزار ساله داریم که این رو باید به نظر گرفتم.
اما یکی دیگر از مشکلات باقی مانده از دوران اسلام کریموف در مسائل مرزی میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان مینه‌گذاری شدن این خط مرز بود که با کمک مستقیم مالی سازمان‌های آمریکایی صورت گرفت. مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه وقتی آمریکا در این زمینه گفته بود ما با دولت ازبکستان برای تقویت خط مرز با تاجیکستان کمک مالی کردیم. بعدها دولت ازبکستان از این مبلغ‌ها برای مینه‌گذاری خط مرز به بهانه جلوگیری از عبور گروه‌های تروریستی استفاده کرد. با این حال در پای مذاکرات اخیر مرزی میان مقامات تاجیکستان و ازبکستان یک پروتکل مربوطه امضا شد. در همین نشست اعلان شد که نشست آینده درباره مسائل مرزی میان دو کشور در قلمرو ازبکستان دایر خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. موافقت رهبری معظم انقلاب با عفو محکومان اغتشاشات اخیر، تقویت روابط محور دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین، حضور هیئت تاجیکستان در دومین نشست رئیسان کمیته های پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و افتتاح رسمی از بزرگترین مسجد آسیای میانه در دوشنبه در سه ماهه دوم سال 2023. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم. و وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم و دان امید بیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم و دان امید بیهم جان
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید بیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید بیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم.